بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. ممنونیم این برنامه‌ای که تعلق به شما داره را انتخاب کردید و ما رو مهمان کانون گرم و باصفای خودتون قرار دادید. امیدواریم که این برنامه‌ها مورد استفاده شما قرار بگیره و تا پایان برنامه هم همراه ما باشید. تذکری رو که همیشه ابتدای برنامه تقدیم شما عزیزان می‌کردیم این بود که این برنامه به صورت زنده و مستقیم هست، پخش میشه و در این برنامه قصد ما اینه که تاریخ اسلام رو مورد بررسی و نقد قرار بدیم و لایه‌های پنهانی که در تاریخ پیش اومده، تضابیری که توسط مورخین برای اتفاقات صدر اسلام به پیش آوردن و در کتبشون نوشتن رو، اینها رو مورد بررسی و در بوته نقد و بررسی قرار میدیم و اینها رو مطرح میکنیم و قضاوتش هم به عهده شما عزیزان میذاریم. مباحث ممکنه بعضی موقع تند باشه چون مباحث علمی است، به هر صورت چالشایی به وجود میاره، اما این دلیل نمیشه که ما بخوایم به ادیان و سایر مذاهب توهین بکنیم. از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید این گونه باشید که انشالله بتوانیم یک برنامه در خورد و شأن اهل بیت علیهم السلام، که دستور این بزرگوار به ما این است که طرف مقابلتون با دشمنانتون با ادب و احترام و با بحث نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیل هستیم و میخواییم آنچه که دلیل است و منطق است و آن عمل بکنیم و حجت بلیغ خداوند هم خدا به همگان خواهد رسوند. الا اگر اینجور باشه تکلیف مال اتاق میشه و این از خدا به دور است. به هر صورت لله الحجت البالغه هست. امیدواریم این مباحثی که مطرح میشه و انشالله بین خودتون و خدایتون که حجت باید تمام بشه و اون حقیقت رو باید بهش برسید، انشالله این برنامه اینا رو فراهم کنه برای شما و بتونید کتابها و اون اسنادی رو که تقدیم شما عزیزان میشه برید بررسی بکنید و انشالله آنچه که حق است رو قبول بفرمایید که ما فردای قیامت سوال خواهیم شد نسبت به این مسائل. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانوادگی خیش قرار دادن سلام و درود تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و از همه بزرگواران انتظار دعا و بزرگواری دارم.
خیلی ممنون آقا از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. آقا سلسله مباحث ما که همون گونه که حضرت عالی مصدر هستید و بینندگان عزیزمون هم در جریان کار هستن، شاید بعضی از بینندگان تازه پای گیرنده نشستن، مجبوریم این ارتباط رو برقرار کنیم، باید یک مقداری بحث رو به عقب ببریم و انشاءالله ارتباطی برقرار بشه که انشاءالله ادامهش حضرت عالی بدین. بحث وحدت و موانع آن بود که ما الان سلسله مباحثی رو تقریبا پیرامون این قضایا داشتیم که جلسه گذشته بحث تکفیر شیعه بود توسط این وهابیان و مفتیان مزدور عربستان که مباحث رو مطرح میکردن، مثل بن جبرین که حضرت عالی جلسه قبل مفصل اینا رو بیان فرمودید. خواستم اگه لطف بفرمایید خلاصه ای از تکفیر شیعه توسط وهابیون رو حضرت عالی برای بینندگان از این دستبندی بفرمایید که ایشون سوال بعدی رو مطرح بکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا أبا صالح المهدي أدركنا ويا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. من قبل از شروع سخن از بینندگان عزیز خلاصه پوزش می طلبم. خیلی من حالم امشب مساعد نیست، یه مقدار سرماخوردگی و درد و اینها، ولی خب تکلیف ما همونطور که نماز از ما ثابت نیست، ظاهرا این برنامه ها هم در ردیف نماز شده برای ما اهمیتش و لذا با این کسرت اشتغالات و بله. کمی استراحت
شما
و مداری بعضن با مشکل مواجه میشیم. من عذر میخوام از بینندگان عزیز که اگر یه مداری بی حال صحبت میکنم، حالا با که مطره خلاص را بیفتیم مداری خوب باشه،
خدا یاریتون کنه.
در رابطه با تکفیری که توسط وهابیت متوجه شیعه شد، این آقایانی که در شبکه هاشون هر روز شعار می دهند و شعار دروغین که ما کسی را تکفیر نمی کنیم و تکفیر کار ما نیست و هر گونه تکفیر ما مخالف هستیم، خود امام اینها، پیشوای اینها، شیخ الاسلام اینها، خدا و پیغمبر اینها آقای ابن تیمیه در کتاب اسرار مل مسرور که از کتاب‌های مشهور ایشون هست در صفحه 586 وقتی به شیعه میرسه میگه فلا خلاف فی کفرهم، هیچ اختلافی در کفر شیعه نیست، تا اونجایی که میگه بل من یشک فی کفر مثل ذلک فان کفره متعین، هر کدام در کفر شیعه شک داشته باشه اون هم کافره. آیان مراجعه کنن کتاب اسرار مل مسلول صفحه 586 و در مجموع فتاوا جلد 28 صفحه 482 خب ایشون به صراحت اونجا میگه بر این که شیعیان احق بالقتال من الخوارج، قتل شیعیان از خوارج استحقاقش بیشتر هست، و در کتاب زیارت القبور و الاستنجاد بالمقبور صفحه 156 میگه هر کس متوسل بشود به پیغمبر یا صالحی باید او را توبه داد، اگر از توبه کردن خودداری کرد قتلش واجبه.
بله.
خب این منطق این آقاست، ما اصلا قضاوت نمی کنیم، قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز. این بعضی از عزیزان اهل سنت که میگن ما وهابی نداریم، همه اهل سنت یکی هستند، آیا این هست؟ قبول دارن این رو، حرف ابن تیمیه را، یا نه؟ اگر واقعا قبول دارن، خب ما انشاءالله در رابطه با تکفیر گوینده لا اله الا الله اگر بتونیم امشب مفصل صحبت میکنیم. محمد ابن عبدالوهاب هم در کشف شبهاتش صفحه 58 میگه هر کس هر گونه توسلی به ملائکه و پیامبران و اولیا داشته باشد محدور الدم و الماله، یعنی گناه توسل به پیغمبر از گناه زنا بالاتره، و قیدم نمی کند که آیا این انبیا در قید حیات یا بعد از رحلتشون طبق فتوای این آقایان، خود شخص عمر ابن الخطاب که میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، صحیح بخاری حدیث 1010، از قول همه صحابه داره نقل میکنه، حرف خودش نیست، انا کنا، ما صحابه همواره متوسل به پیغمبر میشدیم. خب باید دیگه طبق فتوای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب کفر عمر ابن الخطاب قطعیه. ابوبکر میاد کنار جنازه پاک نبی مکرم، یا محمد اذکرنا عند ربک، یا بلال ابن حارث صحابی پیغمبر کنار قبر پیغمبر، یا رسول الله قد هلک الناس فاستسق لامتك، پس اینا کلا همه کافرن، که خود ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 105 میده روایت صحیح، ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه روایت صحیحه. این دیگه بحث ممات و غیر ممات نیست، از دیدگاه این آقایان باید عموم صحابه که قائل به توسل بودند باید حکم به کفرشون کرد. همونطور که هفته گذشته عرض کردیم، آقای بن جبرین از مفتیان مشهور عربستان سعودی که میگه فرافزتو بلا شکن کفارون، لعدلت اربع چهار دلیل هم میاره. خب این دلیل ها را ما قبلا مفصل بحث کردیم. آقا قائل هستن که دو سلسه قرآن حذف شده، کی قائله؟ کجا این آمده؟ کدام فقیهی؟ کدام مجتهدی؟ ما بارها گفتیم نظریه هر مذهب از زبان فقها و مراجع ازام آن مذهب بیان می شود. سخنان مراجع هر مذهب بیانگر فرهنگ اون مذهبه. حالا اگر یک فرد عادی آمد، خب شما هم دارید، شما ابو داود سجستانی در المصاحف به تندین دلیل میگه قرآن مصحف، تصحیف شده، تحریف شده. آقای خطیب از علمای الازهر در کتاب الفرقان فی تحریف القرآن اثبات کرده قرآن تحریف شده. و ده ها روایت دارید از عایشه، از عمر ابن الخطاب، از ابی ابن کعب، ابو موسی اشعری، عبدالله ابن مسعود معتقدن قرآن تحریف شده. این دیگه به روایات صحیح آوردید، عبدالله مسعود میگفت معوذتین جز قرآن نیست، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس از قرآن ها حک میکرد، پاک میکرده. خب اگر واقعا بنابراین است، شما باید انبوهی از صحابه را شما قائل باشید اینها کافر هستند. یا دوم، تعنهم فی السنه و احادیث صحیحین، گویا احادیث صحیحین وحی منزل هست، آسمان ترکیده، احادیث صحیح بخاری و مسلم آمده و هر کس معتقد نباشد کافره. خب اگر چنانچه اینطوری هست، صحیح بخاری آقای محمد ابن اسماعیل متوفای چند؟ 256. بعد از رحلت پیغمبر تا زمان بخاری، پس تمام مسلمان ها کافر بودن، تو صحیح بخاری نبود در اونجا.
246.
بله، 245 سال مردم تو صحیح بخاری نبود، همه کافر بودن. یا نمیدونم شیعه ها اهل سنت رو تکفیر میکنن. خب ما هفته گذشته ثابت کردیم بر این که اینا همه دروغ است، باطل است و امثال این. یا هیئت عالی افتای عربستان سعودی با امضای بن باز در جواب فتوای شماره 3008 در این مجموعه فتاوایی که جدیداً چاپ شده جلد سوم صفحه 373، اونجا صراحتاً نسبت به شیعه ها میگه فهم مشرکون مرتدون عن الاسلام. آقای کلبانی گفتم صراحتاً میگه شیعه ها کافر هستن. اگر ما در عوام شیعه اگر دقتی لازم باشه، در علمای شیعه که کافر هستن شکی نداریم. و میگه همونطوری که در واتیکان کسی اجازه نمیده اونجا مسلمان ها مسجد درست کنن، ما هم نباید در عربستان و سعودی اجازه بدیم شیعه ها مسجد بسازن. خب بفرمایید،
دلیل خودش میگه،
این دلیل خودشه. آقا مراجعه بفرمایید، این عبارتش مال 100 سال 50 سال قبل نیست، این رو ما اون دفعه مرز کردیم. چهارم می برای شما عرض کنم 2009 مطابق 14 دو 1388، 9 جماد الاولای 1423، یعنی در حقیقت دو سال قبل، این دو سال 7 ماه قبل این فتوا صادر شده. خب این آقایانی که این همه بوق کردن، آقا چرا در تهران مسجد برای سنی ها نیست؟ تو شبکه هاشون، تو ماهواره هاشون گویا اگر در تهران مسجدی برای اهل سنت نشه، قبله عوض می شود، قرآن منحرف می شود. خب بفرمایید، این دیگه برای شما عرض کنم امام جماعت مسجد النبی است، میگه آقا ما اجازه نمی دهیم، نباید اجازه بدیم در کل عربستان سعودی شیعه مسجد داشته باشه. همونطوری که واتیکان اجازه نمیده مسلمان ها در واتیکان مسجد داشته باشه. خب آیا شما یک دفعه آمدید اینو محکوم کنید؟ آقا این چه حرفای اضافه شما دارید میزنید؟ یا نه، اونها حق دارن ولی شیعه همچه حقی رو ندارد. و جالب این بود که ما اون هفته یا ظاهرا هفته گذشته بود عرض کردیم که اصلا آقای ابن تیمیه پا رو خیلی فراتر از این گذاشته. ولی من نمیدانم اینها، این آقایان، من از بعضی از اساتید حوزه های علمی داخل کشور تقاضا داره موضع بگیرن، ببینن این حرفی که ما میزنیم صحیح هست یا غلطه. اگر چنانچه غلطه، اشتباهه، تذکر بدن، زنگ بزنن، ایمیل بزنن، پیامک بدن، تماس بگیرن. آقا ما همچه حرفی در کلمات ابن تیمیه ما ندیدیم که ایشون در کتب و رسائلشون جلد 35 صفحه 141 میگه رافضه نسب صحیح ندارد، یعنی همه زنازاده هستن. آقای محمد ابن عبدالوهاب هم کتابی دارد، رسالتون فرد علی رافضه، در خود در مفزار الجامع الکبیر هست، ما نشان دادیم هر دو را.
بله، دو جلسه قبل.
که ایشون میگه آقا شیعه ها درهای زنا را بروشون باز کردن، فما احقهم بان یکون اولاد زنا، شایسته هستن که به اینها بگیم همه زنازاده هستن. ما هیچ قضاوتی هم نمی کنیم. به قول یه آقای میگفت اینها آینه نگاه کردن، خودشون رو دیدن و این رو به دیگران نیست. ما همچه تعبیری هم نداریم، توهینم نمی کنیم، فحشم نمی دیم، سبم نمی کنیم، شتمم نمی کنیم. قضاوت را به عهده بینندگان ما می گذاریم که آیا یک نفر همچه حرفی بزند حکمش از نظر شرعی چیه؟
بله، حدش
از نظر قرآن، از نظر سنت، از نظر فتاوای فقها ها بیاد 1,400,000,000 مسلمان را، 400,000,000 نه 4 نفر شیعه، آیا همچه حقی دارد؟ اون هم که ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب یا آخوند عادی نیست، اینا شترچران بیابانهای سوریه و ریاض که نیستن، لیدر شما هستن، بزرگ نظریه پرداز شما هستن، ایدئولوژی شما هستن، به قول رهبران فکری شما هستن، شما در از اینها الگو میگیرید.
بله.
آیا یک همچه فردی همچه عبارتی رو به کار بگیرد حکمش چیه؟ یا نه این آقایان مجاز هستن، اشکالی ندارد. ولی اگر یک کیه آمد گفت مثلا به یک سنی، به یک وهابی، بالا چشمت ابروز، باید چشم شیعه کور بشه، هفت آسمان بر سرش باید ویران بشه، این در حقیقت بینندگان عزیز برای بله. اینکه بعضی از بینندگان تازه به جمع ما میپیوندن یا شاید همون بینندگان عزیز ما حضور ذهن نداشته باشن، ما مقیدیم از هر دو سه جلسه مطالب اساسی را برای بینندگان عزیز تکرار کنیم تا اینا تو ذهنها بماند.
بله.
این بینندگان شیعی رو با شبکه های وهابی تماس میگیرن، از اونها سوال کنن، به ماها اجازه نمیدن، از خود ما هم که میترسن بیان در کنار یک میز دوستانه بنشینیم وحشت دارن. حتی با شاگردای ما هم که گفتیم بابا با اینها بیاید شما مناظره کنید، با اینها هم آقایان حاضر نشدن مناظره کنن. ما حالا نمیدانیم چه هست. برای شما عرض کنم، البته الان برای من پیام آمد که ظاهرن آقای حیدری گفتن که ما قبلا اعلام آمادگی برای مناظره کردیم، اما نه درباره ام کلثوم بلکه درباره قرآن اهل بیت، این که قرآن اهل بیت چی هست. حالا من این عبارتش رو ندیدم، این الان تازه برای من پیام دادن. ما آماده هستیم در هر موضوعی، آقایان انتخاب موضوع با آقایان،
بله،
انتخاب موضوع در کلیه مسائل اختلافی بین شیعه و وهابیت
چه سفید دادید آقا؟
بله، ما خدمت آقایان میدیم بیان. اصلا ما همون تعبیر حضرت رسول اکرم در قرآن، انا او ایاکم فی زلال الهدن او فی زلال مبین، بابا یا ما گمراهیم شما در هدایتید، بیایید ما را هدایت کنید،
یا عکسش،
یا به عکسشه که بالاتر از این که نمیشه گفت.
بله.
ما آرزومون بر این هست که اقلا ما داریم دروغ میگیم، بفرمایید دروغ های ما را در یک بستر رو در رو برام بینندگان معین کنید، حداقل این بیننده های ما بدانن که ما داریم دروغ میگیم. آخه این که نمیشه شما اونجا بگید فلانی چون دروغ میگه ما مناظره نمی کنیم، فلانی خیلی بهترم از تازه با یک آدم دروغ آدم مناظره کنه، در حقیقت ملاک محکومیت دستشه، ملاک غلبه دستشه. آقا من 10 تا 20 تا دروغ دارم، مثلا بیان بگن آقا موضوع مناظره دروغهای فلانی از این بالاتر، ولی بیان اون آقایان تو استادیوی خودشون، ما هم در استادیوی خودمون، تمام مقدماتش هم ما متکفل میشیم انجام بدیم و تمام هزینه های این را هم که دو تا استادیو با هم نصف مانیتور مال آقایان باشد، نصف مانیتور مال ما باشد، چه با بنده، چه با این جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای یزدانی، با هر کدامی از اینها حاضر باشند، ما به دیده منت داریم، ما از خدامون هست، والله تالله هم هدفمون این نیست شما رو محکوم بکنیم، نه، یه قضیه روشن بشه، مردم از سردرگمی بیان بیرون، چون با گفتگو و مناظرات هست که خب حقایق برای مردم روشن بشه و ما میدانیم هید وزی شما به حرفهای ما گوش نمیدهید، یعنی مشخص است از قبل ما این رو میدانیم، ولی با همه این حال بله حالا اونم بگو نمیگیم یا من توهین کردن، نه بله. اگر واقعا آقایان بیان در این زمینه ما دستشون رو میفشاریم، استقبالم میکنیم، از نظر موضوع هم دست آقایان رو باز میگذاریم، فقط ما گفتیم آقا ما تون شبکه سیاسی نیستیم، وارد سیاست نمیشیم، و اگر توهین به مقدسات یک دیگر بشه، یعنی اون دیگه خلاصه قطع رابطه و اعلان محکومیت طرفی است که دارد توهین میکنه. ما این دوتا شرط رو نه تنها الان، از روز اولم داشتیم، این نه تنها شرط ماست، خود نبی مکرم هم با افرادی که نسبت سحر و جادو و کذب و امثالی میدادن مناظره نمیکرد، با امثال ابو لهب و ابو جهل مناظره نمیکرد، با اونا که اهل منطق بودن مثل نصارای نجران و غیره که اینها اهل منطق بودن حرف میزدن، یا بعضی از افرادی که پیغمبر اکرم احساس میکرد که اونها حرف برا زدن دارن و گوش شنوا دارن، با اینها مینشست صحبت میکرد و اونها را برای اسلام هدایت میکرد. ما کاملا حالا این چیز شما باید ببینیم که چه بوده قضیه، ولی چون الان این پیام برای ما آمد، ما خلاصه خوشحالی
علیه
صبح به قریب، حالا انشاءالله شاید که این
سلات صبحش بدم.
بله
خیلی ممنون جواب. من یک سوال دیگر رو باید مطرح بکنم، میخوام یه ذره بحث رو اساسی تر مطرح بکنم، و اون این که اساسا حکم تکفیر از منظر قرآن جواب چگونه ارزیابی میشه؟ یعنی ما میخوام ببینیم وقتی قرآن رو مطالعه میکنیم، قرآن چه حدی رو، چه حدودی و چه مرزی رو برای ما میگذاره که میگه آقا اگر کسی به این حد رسید این باید تکفیر بشه یا نه؟ این رو باید کنید از دیدگاه قرآن برامون مطرح بکنید.
بله، در رابطه با البته قبلا میگم بعضی وقت من دست میزنم امامه رو میارم جلوتر، این آقایان میگن بله فلانی هر وقت میخواد دروغ بگه امامشه، اینجا برای شما مثلا 7 8 10 تا پروژکتور روشن گرماست و من عرق میکنم، این امامم سر میخوره میره به عقب و من مجبورم به خاطر این که امام خیلی به عقب نیفته و سر من خیلی ترچید چون تکان زیاد میدم، این آقایان
بعد یه چیز دیگه میخوام بگم، واقعا این خودم دارم مثلا به عنوان یه مثلا بی طرف وقتی نگاه میکنم آقایونی که حالا طرف مقابل ما هستن دارن برصد نقد میکنیم، آینا یا اونا ما رو نقد میکنن، مبحث علمی دیگه ای ندارن، میان بند میکنن به یه سری مسائلی که من واقعا من قصم میاد میگم که نگاه کن دیگه این چیز علمی نداره مطرح کنه، مثلا میاد به عمامه گیر میده، میاد مثلا نمیدونم یه چیزای دیگه مطرح میکنه، البته خود مردمم قضاوت میکنن و بله. یکی از بعضی میگفتن بله اینا وقتی حرف علمی ندارن مجبور میان بشینن کلیپ درست کنن، بله یه مثلا یه مطلب از شما بگیرن رو آنتن بکنن، خب این که مشخصه، حالا هر چی میخوان از این کارو بکنن بله. ازاو بکنن
بله علی حال در قرآن آقایان اگر مراجعه کنن آیه 94 سوره نساء، خیلی البته آیات متعدد ما داریم در رابطه با بحث تکفیر، در اینجا خدای عالم یک نکته ظریفی رو بیان کرده، من گمانم برای همه قابل فهمه. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، ای مسلمان ها، ای مؤمنین، وقتی برای جهاد میرید تحقیق کنید، بررسی کنید نسبت به طرف مقابلتون، با هر کس قتال نکنید، شمشیر برگردن هر کسی وارد نکنید، آیا اینهایی که شما دارید میجنگید و تصمیم کشتن اونها را دارید استحقاق قتل دارن یا نه؟ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مسلما. مبادا اگر یک نفر آمد گفت من مسلمان هستم، فوری بگید آقا تو مؤمن نیستی، تو از طرف شمشیر ما اسلام آوردی. تبتغون عرض الحیات دنیا، شما حکم کفر این طرف رو میخواد اثبات کنید، او را بکشید، اموال او را به عنوان غنایم جنگی تصرف کنید، به خاطر اینکه به مال برسید یک انسان مسلمان را که ادعای مسلمانی دارد میکشید شما. فعند الله مغانم کثیره، اگر دنبال مال میگردید، مال دست خداست، ثروت دست خداست، فقر دست خداست، دارایی دست خداست. خب در اینجا عزیزان دقت کنند، تفسیر ابن کثیر و در المنصور و مجمع الزوائد یک روایتی رو جناب آقای محسنی در ذیل این روایت در شأن نزول این روایت آوردن، خیلی جالبه. من تقاضا دارم بینندگان عزیز خوب دقت کنن، این بعضی از این جوانهای وهابی که فریب مفتیان مزدور را میخورند و به مجرد اینکه احساس میکنن نمیدونم فلانی شیعه هست باید رفت کشت، اعلان جهاد میکنن یا کمربند انفجاری میبندن، میرن در مساجد شیعه یا در درون عزاداری ها هم خودشون رو به اسفل سافلین جهنم با این کشته شدنشون وارد میکنن و هم ده ها و صد ها انسان بیگناه را که گوینده لا بابا گوینده لا اله الا الله مؤمن نیست، مسلمانه، میگه من خدا را قبول دارم، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. آیا این شیعه هر روز نماز میخواند یا نمیخواند؟ هر روز چندین بار در نمازش میگه اشهد ان لا اله الا الله یا نمیگوید؟ اشهد ان محمد رسول الله یا نمیگوید؟ این مفتیان مغزپوک مزدور که میان تشبیه میکنن شیعه را با مشرکین زمان جاهلیت، آیا مشرکین زمان جاهلیت لا اله الا الله میگفتن؟ مشرکین زمان جاهلیت اشهد ان محمد رسول الله میگفتن؟ مشرکین زمان جاهلیت رو به قبله نماز میخواندن؟ مشرکین زمان جاهلیت به حج اسلامی میرفتن؟ ولی من نمیدانم این آقایان چه کار دارن میکنن. فعینت هد هبون آقای هاشمی، آقای حیدری، گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ بترسید از روزی که در چنگال عدل الهی گرفتار بشید، میلیون ها شیعه بیان از شما شکایت کنن در محکمه عدل الهی، دیگه اونجا عربستان سعودی و جناب اولی الامر ملک عبدالله و بن باز و امثال اینها نیست به دادتون برسه و دیگه اونجا شیرهای نب به استادیوهای شما باز نیست، بگید حالا این نشد اون، اون نشد اون. ولی مقداری فکر کنید عزیزان، ما که میگیم بیاد دوستانه با هم بشینیم ببینیم چیه قضیه، اگر میگید ما مشرکیم چه نمیشه شما برید به قول تو یک دیاری و در داخل استادیوتان همینطوری هر روز شعار بدید داد بزنید شیعه مشرک، شیعه چنین، شیعه، ما میگیم ما مشرک نیستیم. شما که با این تکفیرتون دارید شیعه را کافر میدانید، حالا ما عرض خواهیم کرد کسی که یک مسلمان را تکفیر کند بدون بی جهت کفر به خودش برمیگرده. ببینید در ذیل همین آیه 94 سوره نساء در تفسیر درالمنصور جلد 2 صفحه 200، تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 552 اقل مراجعه کنند، میگه پیغمبر اکرم یک عده‌ای را برای شما عرض کنم فرستاد برای جهاد. مقداد ابن اسود هم در درون این سپاه بوده. فلما اتى القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح. میگه تمام این قوم وقت سپاه اسلام رو دیدن فرار کردن. یک نفر که دارای ثروت زیاد بود ماند، بعد وقت ثروت و مال گردن میشه. بله، میگن سلمان وقتی آمده بود حاکم مدائن بود، یک روزی باران شدید آمد، همه مردم ترسیدن بر اینکه آب بیاد تمام خونه ها را بردارد. خلاصه سلمان یک عصایی داشت و یک سجاده و یک آفتابه و یک لگنی که برای شما ارسام، یک سه چهار تا از این چیزا داشت و داخل یه بوخچه ای زد و رب بالای کوه. مردم چیکار کنیم؟ گاومون رو ببریم، شترمون رو ببریم، گوسفندمون رو ببریم، نمیدونم فرشامون رو ببریم، درهم دینارمون، همه مانده بودن آجواد. سلمان گفت مردم قیامت هم این چنینها، هر کس سبک باده بلا فاصله حساب کتابش تمام میشه میره بهش. اونایی که سنگین هست فروندشون خلاصه باید جواب بدن. علی حالین میگه یک مردی بود ثروت زیادی داشت، خلاصه دلش نیامد از ثروتش دست برداره. فقال اشهد ان لا اله الا الله. این بنده خدا وقتی سپاه اسلام رو دید، همه شمشیر به دست اینها، گفت لا اله الا الله فاحوا الیه المقداد فقتله. مقداد شمشیر رو برداشت کشت. فقال له رجل من اصحابه اقتلت رجلا شهد ان لا اله الا الله. مقداد یک کسی که داره شهادت بر وحدانیت خدا میده اون رو کشتی؟ لعذکرن ذالک للنبی، به پیغمبر خبر میدم که تو همچه کاری کردی. فلما قدموا علی رسول الله، آمدن خدمت نبی مکرم، خلاصه قالوا یا رسول الله این رجلا شهد ان لا اله الا الله فقتله المقداد. یک انسانی از کفار که وقتی ما را دید گفت لا اله الا الله، ولی مقداد رفت اون را کشت. خب پیغمبر چی گفت؟ گفت این همون مثل کفار و مشرکین زمان جاهلیت هن. خب اونها هم لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اینها هم میگن خدا. به قول این دیدم همین دیروز بود یا پریروز بود، یکی از شیعه ها زنگ زده بود ظاهرن از یکی از کشورهای اروپایی که آقا شما چرا داره شیعه رو میگید قبر پرست هستن. این آقا مجری این شبکه وهابی برگشت، خب مشرکین مکه هم لا اله الا الله میگفتن و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. خب اینجا هم این بابا وقتی شمشیر بران سپاه اسلام رو دید گفت لا اله الا الله. مقداد گردنش رو زد، اموالشون هم گرفتن. خب پیغمبر چه گفت؟ من تقاضا دارم این وهابی زده ها خوب گوش کنن. پیغمبر اکرم نگفت دست در نکنه، آقا این از ترسش ایمان آورده بود. فرمود اقتلت رجلا یقول لا اله الا الله. مقداد با چه جرأتی یک فردی که گفت لا اله الا الله او را کشتی؟ فکیف لک بلا اله الا الله غدن؟ جواب لا اله الا الله را فردای قیامت چطور میخوای بگی تو؟ آقای وهابی زده، ای جوان عزیز، ای بچه عزیز، شیعه وقتی میگه لا اله الا الله، وقتی تو به فتوای اون مفتیان مفتخور، مفتیان مزدور میای میکشی، آیا این شیعه لا اله الا الله میگه یا نمیگه؟ فردا به لا اله الا الله این شیعیان چه پاسخی دارید؟ اون انسانهایی که در مسجد امیرالمؤمنین زاهدان، در مسجد براسای بغداد و غیره مشغول عبادت بودن، مشغول نماز بودن، اینها را قطع قطع کردید، اونهایی که خوشحال شدید از این، فکیف لکم بلا اله الا الله غدن؟ جواب لا اله الا الله این شیعه را چه خواهید داد؟ اون آقایانی که هی سر مطلب ته مطلب آقا شما قبر پرست هستید، شما چنین هستید، شیعه مشرک، شیعه کافر، چنین چنان،
فردا چه جوابی برای این میلیون ها انسانی که روزانه چندین بار میگن لا اله الا الله؟ وقتی که پیغمبر اکرم به مقداد برمیگرده میگه فکیف لک بلا اله الا الله غدن، فردا جواب لا اله چه خواهی داد؟ فانزل الله یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، تا اون آخره آیه شریفه که میگه یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. وقتی یک نفر میگه لا اله الا الله، نگید بر چسب کفر به او نزنید. تبتغون عرض الحیات الدنیا، شما ببینید خود محمد ابن عبدالوهاب که در سال 1157 اعلان حکومت وهابیت رو در منطقه نجد ریاض کرد، فتوا داد همه مسلمان ها کافر هستند. اونجا دیگه شیعه که نبود. این کشتاری که از سال 1157 هجری تا سال 1233 هجری قمری، نزدیک 70 سال اینها مسلمان ها را با برچسب شرک و کفر کشتند، هزاران عالم سنی را کشتند، هزاران انسان بیگناه را در طائف، مرد و زن و کوچک بزرگ را قتل عام کردند، طفلهای شیرخواره را در دامن مادر سر بریدند.
و با استاد عطاری مطرح میکنید با این حال ناخوشتونم و این مسائلی که مطرح میکنید مضاعف میشه این درد و این ناراحتی، ولی به هر صورت بینندگان عزیزمون ملاحظه فرمودید که بحث تکفیری که علمای وهابی و یا مفتیان وهابی که داشتن تو این چند جلسه تقریبا مطرح شد و شما خودتون انشاءالله قضاوت کنید که کی احق به این مسائل هست و این مباحث آیا از یک مسلمانی که شهادتین رو میگه آیا جایزه که اینجور کشته بشه؟ حاجا امروز تو خبر آمده بود که تو گلگیت پاکستان هم وهابی ها باز چند نفر از مسلمان ها رو شیعه رو
بردن. دیروز هم باز در پاتنار سرالت اردان هم پریروز هم کشتن. همین جوری
دارم دیگه متاسفانه میبینم. خیلی ممنون هستیم. امیدواریم که تا این لحظه استفاده کرده باشید. دیگه حالا فرصت اون تمام شد. دیگه از این لحظه بعد وقت تعلق به شما داره. انشالله میان برنامه کوتاه ببینیم و انشالله شما تلفن نازین نویس میشه و صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولي يا حجاب الله والمدى القديم الأزلي يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولي يا حجاب الله والبدى القديم الأزلي أنت أنت العروة المطلة التي لم تبسني أنت باب الله من يأتيك منه يصلي أنت باب الله من يأتيك منه يقصني مولى أمير المؤمنين مولى إمام المتقين مولى أمير المؤمنين مولى إمام المتقين. خیلی ممنونیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی کنید و استفاده از برنامه ببرید. خب ما منتظر صدای گرم شما عزیزان هستیم. قبل از که حالا تلفن ها وصل بشه من تذکری رو خدمت شما عزیزان داشته باشم، اما اونی که چون فرصتمون کوتاه است از اون ور چون انتهای برنامه ما باید زود برنامه رو قطع کنیم و برنامه عربی داره، چند شبیه که شما ملاحظه می‌فرمایید دوستان عرب زبان هم مشتاق هستن که این برنامه عربی هم داشته باشن، پس فرصتی نیست که ما بخوایم برنامه رو طولانی تر بکنیم. از این جهت پس اون برنامه 2 دقیقه‌ای که ما برای عزیزان ممکن می‌خواستن صحبت کنن رو خیلی جدی‌تر می‌گیریم و خواهش میکنم از شما عزیزی که حالا روی خط میاد لطف کنید سوالتون رو خیلی سریع آماده بکنید که در این دو دقیقه مدیریت کنید و سوالاتی رو که لازم است مطرح بفرمایید. امیدواریم که انشاءالله برنامه خوبی تقدیم شما عزیزان بکنیم. اگر تلفن آماده هستن ما در خدمت همه بینندگان عزیزمون هستیم. آماده است تلفن ها؟ خب خیلی من حالا فقط تا تلفن آماده میشن من یه مطلبی رو که از حاج آقا میخوام سوال بکنم. آقا این 4 تا دلیلی که اون دفعه هم فرمودید، حالا فقط یکی از دلیل‌هاشون از آقای بن جبریل حضرت عالی فرمودید، حالا بحث اون 4 دلیل شد، میشه اون 3 تا دلیل بقیه‌اش هم بفرمایید تا این فرصت 5-6 دقیقه که حالا تلفن‌ها میخواد.
توضیح دادم، 3 تا رو توضیح دادم من.
بهمان؟
بله توضیح دادم من.
حتما توجه نکردم به قضیه.
بله اینها برای شما عرض کنم، نظرشون بر این بود که آقای بن جبریل میگه به 4 دلیل شیعه کافر هست. یکی این که قائل به تحریف قرآن هم، یکی این که احادیث صحیحین رو قبول ندارن،
درسته؟
چون اینها از صحابه هست و صحابه هم از دیدگاه شیعه همه کافر هستن. سوم این که اینها شیعه را، شیعیان اهل سنت را کافر میدانن و معتقد هستن بر این که اهل سنت ندسه، اگر با سنی دست بدن میرن دستشون رو آب میکشن. چهارم که من عذر هم چهارتر عرض نکرده بودم، غلوی که اینها درباره علی و ذریه علی دارن، یا علی یا حسین میگن، چون اینها یا علی یا حسین میگن اینها همه کافر هستن. فلذا به این 4 دلیل ایشون معتقد هست که تمام شیعه.
بحث همین دلیل آخره.
بله.
این غلو رو آجا شما لطفاً از اون طرف هم گفتید، حالا مثلا این از طرف شیعه که علمای ما درباره غالی، اون کسی که غلو میکند رو این 3-4 دقیقه که حالا تا تلفن آماده میشه لطف کنید برای بینندگان از این مطرح بکنید که ما چه کسی در نظر شیعه غالی هست و حکمش چیه و این چه احکامی بر اون مترتب میشه.
برای شما عرض کنم آنچه که مطرح هست آقایان برای شما عرض کنم دارن، یعنی اگر کسی نسبت به ائمه علیهم السلام مقامی قائل شود که ائمه اون مقام را برای خودشون قائل نیستن،
بله،
این رو ما میگیم غلو. در روایاتی که مرحوم صفار در وسائل درجات داره صفحه 236 از قول آقا امام صادق سلام الله علیه هست که حضرت فرمود اجعلونا مخلوقین،
بله،
ما را مخلوق خدا بدانید و قولو فینا ما شئتون، هرج در فضائل ما میخواد بگید بگید، ما را مخلوق خدا بدانید، بله. از مرتبه ربوبیت بیارید پایین، فلن تبلغو، شما اون مقامی که ما داریم قطعا به اونجا نخواهید رسید. روایات دیگری ما داریم که از خود حضرت امیر سلام الله علیه هست، از امام صادق سلام الله علیه هست، فرمودن انا والله عباد مخلوقون، ما بنده خداییم و مخلوق خداییم، لی رب اعبده، من خدایی دارم او را عبادت میکنم، الم اعبده عذبنی بالنار، اگر من خدا را عبادت نکنم من امام صادق را
خدا عذاب
میکنه. عذاب میکنه. فرمود اجعلونا عبیدن مربوبین و قولو فینا ما شئتم الا النبوه. جالب ها، الا النبوه. در فضیلت ما هر چی میخواد بگید بگید،
نمیرسید به کنه ما،
به کنه فضیلت ما نمیرسید، فقط در حد ما نگید پیغمبران، نبوت رو استثناء بکنید. بعد از نبوت ما را بنده خدا و مخلوق خدا بدانید، از مرتبه ربوبیت بیارید پایین. در حدیث هر چی در فضیلت ما میخواد بگید بگید. این رو مرحوم قطب راوندی در کتاب الخرائج والجرایح جلد 2 صفحه 735 روایت هم از دیدگاه ما کاملا صحیحه. باز برای شما عرض کنم روایت رو متعدده،
نزلون آن ربوبیه
یا نزلون آن ربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم بلن تبلغو، بلن تبلغو. جالب این هست که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب الاعتقاداتشون صفحه 93 چاپ دارالمفید بیروت لبنان ایشون میگه و اعتقادنا ان حجج الله بعد نبیه محمد الائمه الاثنا عشر. ما معتقدیم 12 تن از ائمه، اینها اوصیای پیغمبر اکرم هستند. اول اینها برای شما عرض کنم امیر المؤمنین، آخرش حضرت مهدی ارواح نافدا، و انهم عباد الله المکرمون الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. عقیده ما نسبت به اینها اینه. بعد در 4 صفحه بعد، صفحه 97 در اعتقادات، میگه آقا اعتقادنا فی الغلات و المفوضه، اونهایی که غالی هستن، یعنی نسبت به ائمه ادعای ربوبیت میکنن، یعنی فوق مرتبه‌ای که ائمه برای خودشون قائلن قائل هستن، اعتقاد ما در رابطه با غلات و مفوضه انهم کفار بالله تعالی، غلات همه کافر هستن، و انهم اشر من الیهود و النصارى، اینها از یهود و نصارا مجوسی و قدری و خوارج بالاتر هستن، بدتر هستن اینها. آقا مراجعه بفرمایید، این عقیده شیعه
خوش من نجس هم دادن آقا.
بله بله همش وقتی میگه کافر هست، یعنی کافر از دیدگاه شیعه، یعنی نجس،
کفر حقیقیه،
یعنی کفر حقیقی، کفار بالله تعالی، این کفر در برابر ایمانه. و همچنین شیخ مفید رضوان الله تعالی در کتاب التصحیح اعتقادات شیعه صفحه 191 131 عذر میخوام، اونجا هم ایشون میگه والغلات من المتظاهرین بالاسلام، غلاتی که خودشونو به اسلام میبندند و نسبت به پیغمبر یا نسبت به ائمه اینها را از مرتبه بندگی بردن به بالا مرتبه الوهیت، و هم ذلالون کفارون حکم فیه امیر المؤمنین بالقتل و تحریق، اینها همه گمراه هستن و کافر هستن همشون. مرحوم شیخ طوسی هم برای شما عرض کنم در کتاب امالیشون، آقایان مراجعه بفرماین صفحه 650، اونجا هم مفصل میگه آقا ما نسبت به غلات نظرمون این هست که اینها مسلمان نیستن. و فقهای ما، تمام فقها از شیخ مفید تا آقای خویی امام راحل و دیگران، همه فتوا دادن که غلات خارج از اسلامن، غلات مسلمان نیستن. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب معتبر مال محقق هلی صفحه 98، منتها مال علامه جلد اول صفحه 26، بر حدائق الناظره جلد 5 صفحه 176، ریاض المسائل جلد 9 صفحه 321. و جالب این هست که حضرت عالی فرمودید مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام جلد 6 صفحه 51، جلد 6 صفحه 51 میگه لا کلام فی نجاستهم و کفرهم، هیچ حرفی نیست که غلاد هم نجسن هم کافر هستن. قبل از مرحوم صاحب جواهر محقق هلی در شرایع جلد اول صفحه 12، اونجا میگه آقا غلات نجس هستن. مرحوم یزدی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عروه که عمده فقهای ما بر او حاشیه دارن، در جلد اول صفحه 68 چاپ جدید، اونجا با تعالیق 30-40 نفر از فقهای معاصر فتوا دادن بر اینکه غلات نجس هستن، ذبیحه اونها نجسه، سعر اونها یعنی در یک لیوان آب بخوره یک قالی، اون لیوان چی میشه؟ نجس میشه. اگر یک قالی از دنیا بره، کسی حق ندارد او را غسل بده، کسی حق ندارد به او نماز بخواند. آقایان مراجعه کنن کتاب البیان مال مرحوم شهید اول صفحه 24 و 28، مستند نراقی جلد 6 صفحه 270. و همچنین فتوا دادن ازدواج با اونها حرامه، یعنی نمیشه به قالی دختر داد، نه با دختر قالی میشود ازدواج کرد. آقایان مراجعه کنن کشف اللسان فاضل هندی که از بزرگترین منابع مرحوم صاحب جواهر بوده، جلد 2 صفحه 19. و دیگه وقت الهازا باب فعلله و تفعلله.
خیلی ممنون آقا.
چه سوال افتضاحی فرمودید.
متشکرم. گویا یه مقداری مشکل فنی پیش اومده، یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم خدمت شما عزیز.
من ينكر فضلك يا حيدر هل ضوء الشمس ضحي في شأنك قد نزل القرآن وما بحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر
ای ازهم خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد
الزهرائی ابو السبطین وصن محمد الازهر زوج الزهرائی ابو السبطین وصن محمد الازهر فلقد اسرفت وما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر سودت صحیفة اعمالی و
خیلی ممنون از شما عزیزان، عذرخواهی میکنیم به خاطر این مشکل فنی که پیش اومد. جناب آقا جعفر اگه اشتباه نکنم از اسلام شهر پشت خط هستم، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست عزیز. الو
الو، سلام علیکم.
جناب آقا جعفر سلام عرض میکنم.
حال شما خوبه؟
ممنونم.
الو
صداتون پخش میشه، بفرمایید.
عرض ادب و سلام خدمت شما جناب
آقای حسینی و حضرت آیت
الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدای من هستش؟
بله بله
بله. خدمت شما عرض کنم که ما دعاگوی آجاق هستیم و همچنین شما ایشالله که همیشه تندرست و سلامت باشن.
خدا یاریتون کنه، خدا حفظتون کنه.
برای اینکه من آجاق یه حال بیشتری پیدا کنم میخواستم این مطلب عرض کنم که این شبکه قطار اولا یه صندلی آبی گذاشت و فکر آجاق استقلالیه، بعد گفت نیومدش قرمزش کنیم شاید پرسپولیسی بیاد. بفهمی که شما عضو تیم ملی شیعیان هستید و بهترین بازیگر و گلزن خوبی هم هستید. ما به شما افتخار میکنیم.
لطف دارید شیعیان هستید. بزرگوارید شما.
ایشون جزء تیم ملی هست. میگم ایشون جزء تیم ملی هست دیگه. سبز سبز
تیم ملی شیعیان.
ما سرخابی هستیم. آقا جعفران ما سرخابی هستیم.
خدمت شما هست شد آجاقا. این متاسفانه این مشکل برمیگرده به همون اعتقاد واقعی به حضرت علی، این که در لفظ همش بیان میشه اینها ولی تسلیم محض پشت این قضایا نیست. و اگرم بخوای از بود علمی منطق رو بخوای بررسی کنید جمع زده این محال آجاقا، شما آخر نمیشه که بیایی توی کتاب این همه مطالب متضاد هستش و دیگه به جفتشم اعتقاد داریم، حضرت علی هم اعتقاد داریم. متاسفانه من نمیدونم شما سوال این سوال جواب بدی که آجاقا توی کتابا آیا در خصوص این افراد که توی مرز قرار میگیرن و مثل هور توی یک لحظه تسلیم نمیشن که از این رو به اون رو بشن، آخه نمیشه که توی این مرز قرار بگیرن، این آخر عاقبت این افراد به خصوص این علما به کجا ختم میشه؟ ما در خصوص همچین افرادی روایتی داریم یا نه؟
بله
شما لطفا
فرمایید دوستان که دو مرز قرار میگیرن. بله مثل حسن پور.
بله من این مطلب هم عرض کنم پایان صحبت، این مطلب خیلی جالبیه، شنیدنش خالی از لطف نیست. یکی از دوستان شیعه یه دوستی از اهل تسنن داشته.
حاج آقای جعفر لطف کنید دو دقیقه فراموشون نشه.
بله سریع تمومش میکنم. این در مورد قدیر خم بحث و جدل میکردن که ایشون میگفتش که همون بحث این که نه از ولایت به معنی دوستی اونجا هستش و این حرفا همین حرفای همیشگی، تا اینکه اینا از هم جدا میشن و این دوست اهل تسنن بعد میره به سمت یکی از شهرهای شرق کشور، یکی دو ساعتی اصلا فاصله گرفته بودن و این دوستش یه به ایشون زنگ میزنه میگه که فلانی کار مهمی پیش اومده برگرد کارت برم. این برمیگرده میگه که نمیشه که من دارم میرم الان خانواده‌ام منتظرن و اینها، میگه که نه اصرار میکنه که حتما باید برگردیم. میگه بابا الان خانواده‌ام منتظر من، کلی مسافت اومدم این همه رو برگردم. خلاصه اصرار میکنه میگه پشت تلفن بگو چیکار داری، میگه الا بلا بعد اینجا باشی. خلاصه برمیگرده، وقتی برمیگرده این دوست شیعمون به اون دوستش برمیگرده میگه که میخواستم بگم که خیلی دوستت دارم. بعد این برگشت گفت تو دو ساعت منو کشیدی خانواده‌ام منتظر منو برگردونی اینجا که این حرفو بزنی؟ گفت خب این داستان قدیر همینه، چطور سه روز توی آفتاب سوزان پیغمبر همه رو منتظر نگه داشت که بقیه هم برسن که فقط بیاد بگه که من حضرت علی دوست دارم.
بله، یه کار عملی نشون داده.
همینجا دقیقاً این برادرمون تسلیم شد، فهمید که قدیر خون نخه داستانش خیلی بزرگتر از این حرفاست که اینا میگن.
بله، خیلی جالب بود. متشکرم آقا جعفر.
امیدوارم خودشون از بعد عقلی، حتی اگه مذهب هم نشه باشن، اگه از بعد عقلی این مطلب رو بررسی کنن، خدا شاهده فقط پشتش یه تسلیم بشه مثل حور عمل کنن،
قطعا رفتگار میشن انشالله. خیلی ممنون، درود بر شما، متشکرم. خب الو
الو
الو، سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای گل محمدی
در خدمتتون هستم. بنده هم خدمت حضرت شما علی و جناب علامه خزینی بزرگوار عرض سلام دارم.
خواهش میکنم، از سقل از برادران اهل سنت خدمت شما از ادب داریم.
جناب علامه بزرگوار، اختلافی که بین اهل سنت و اهل تشیع وجود دارد بس توسل است. هر دو بنابی آیه 36 سوره المائده آن را قبول دارند، ولی اختلافی که وجود دارد این است که شیعان عزیز توسل به مردگان را جایز می دانند، ولی اهل سنت اعتقاد دارند که هر شخصی که از این دنیا کوج نماید، هر تن که پیغمبر هم باشد، دستش از این دنیا کوتاه می شود. و همچنان که ما از اوضاع و احوال قیامت غیر از آن چیزهایی که در قرآن آمده اطلاع نداریم، آنها هم در دار السلام خدا می باشند، در جایی هستند که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چیز خوفی ندارند، و اگر اهل شقاوت هم باشند در عذاب الهی گرفتارند. الله جل جلاله در قرآن خطاب پیامبر می فرماید که تو مرده را نمی توانی بشنوانی. آیا حتی اگر مصداق آیه هم مردن و شنیدن هم نباشد و منظورش جاهلان را نمیتوانی هدایت کنی باشد، باز برای ما مشخص نمیشود که مرده نمیشود. سال دوم، بارها جمله السلام علیک ایها النبی را مثال زده و فرموده ای که اگر پیامبر نمیشنود چرا ما در نماز به پیامبر سلام میکنیم؟ علامه بزرگوار، آیا شما حدیثی هر چند موضوع و زری را سراغ دارید که پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته باشد و گفته باشد و علیکم السلام، و جواب نمازگزارانی که در آن زمان در شهرهای مختلف نماز خوانده اند را داده باشد؟ من دیگه عرضی ندارم، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای گل محمدی. خب جناب آقای سیدی پور از اسلام شهر، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما
هر دو سالی. من جواب این یکی دو مورد رو
باشه اشکال نداره. ما در خدمت شما سیدی.
الو،
بعد صداتون پخش میشه آقای سیدی.
سلام علیکم، خدمت شما و سلام بر رحمت الله قزوینی، استاد بزرگوار و پسرم یه بنده.
سلامت باشی
حاج آقا. من یه سوالی از خدمتتون داشتم، این که یه نفر یه خانومیه اگر فاحشه یا ایراد داشته باشه نمیتونه فرزندش مؤمن باشه؟ و سوال دوم این که یه شخصی که در زمان حیات پیامبر به خود پیامبر اهانت کنه و بگه که هذیان میگه و آیه شریفه ولا ینطق عن الهوا رو زیر پا بذاره، این آیا کافر هست یا نیست؟ یک کلمه.
بله، خیلی ممنون. خب حاجا میخواد جواب بدید اجازه تلفن بعدی هم بدم؟
یک تلفن به من پی ام دادن که چیزی تلفنی بنده خدا پوشت.
جناب آقای بلوش از کجا بود؟ از زاهدان یا چابهار؟ جناب آقای بلوش از چابهار، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب داریم خدمت دوست عزیز.
سلام و عرض ادب داریم خدمت مدیر گرامی و کارشناس برنامه.
سلامت باشید آقای بلوش.
درسته، از آقای غزوینی سوالی داشتم.
بله، صداتون بخش میشه.
درسته آقای غزوینی، آیا اهل سنت از وهابی جدا نیستن؟
بفرمایید. بله
بله.
خب موقعی که از آقای غزوینی سوال میشه که چرا اجازه ساخت مسجد اهل سنت در تهران صادر نمیشه، ایشون میان سند میکنن به مثلا مفتیای عربستان. خب مفتیای عربستان شما میگید که وهابی هستن، خب وهابی از اهل سنت جدایه، خب اهل سنت مذهب خودش میخواد که مسجد در تهران داشته باشه، این چه ربطی داره به مفتیای عربستان؟
شما قائلید که همه مکه در خدمت وهابیته؟
ما من که همین چیزی از بین نداریم ولی آقای غزوینی در جواب این حرفا رو میگه.
آها، پس شما قبول ندارید که مکه در اختیار وهابیته، در اختیار اهل سنته.
اون بحث جداست ولی این بحث ما داریم چی میگیم.
خیلی ممنونیم. بعد یه سوال علمی ندارید؟
خب یه سوال دیگه هم داشت.
بله
بفرمایید.
خب این آیه سوره مائده آیه 35 در مورد اینکه توضیح بدن ارزبینی و یه روایت دیگه ای که از کافی نقل میکنه و کافی هم در آغاز کتابش میگوید که او اموری رو روایت میکند که صحت آنها اطمینان دارد. روایت اینه که به حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنند که من
بفرمایید کافی اولش چه داره آقای گل محمدی؟ بفرمایید آقای بلوچ اولین بفرمایید.
در آغاز کتابش میگوید او اموری رو روایت میکند که صحت آنها اطمینان دارد.
کجا داره این کافی؟ کجای کافیه؟ عبارتش بگید با جلد صفحه. این دروغ عزیز من.
باشه، پس این دروغ. این رعایت در مورد این رعایت توضیح بدید. من چشم خدا و دست او هستم، من همیشه در کنار خدا ورود به خدا نزد پروردگارم به حضرت علی.
در کجای کافیه؟ در کجای کافیه؟
کافی در جلد اول صفحه 35.
خب
مجلسی در بحار الانوار جلد 24 صفحه 194.
خب عبارت عربیش دارید بفرمایید.
عربی چه والا من زیاد چیواره نیستم عربی بکنم.
خب دیگه حضرت عالی میفرمایید که برای شما عرض کنم عربی وارد نیستید. ما هم کلا نمیدارم این عبارت که از چیز که نقل کردی که ایشون میگه من روایاتی آوردم که صحیح هست. من صفحه 45 فرمودید؟
145.
بله
صفحه 145 جلد 24 صفحه
94. کافی چنده؟
جلد
کافی
145.
کافی در جلد اول صفحه 145.
جلد اول صفحه 145؟
بله
بله.
خب الان این جلد اول صفحه 145 جلو من هست. بله
نحن حجت الله. بله. و نحن باب الله و نحن لسان الله و
نحن بیت الله. اولا برای اینکه این روایت برای شما عرض کنم باید بررسی بشه ولی روایت صحیح هست یا صحیح نیست. و اضافه نحن حجت الله، این کجاش اشکال داره؟ نحن باب الله، ما معتقدیم ائمه علیهم السلام باب ورود به معرفت الله هستند. نحن لسان الله، زبان گویای خدا هستند. چه اشکالی دارد؟ نه اینا چه اشکالی دارد آقای بلوچ بزرگوار؟
این یه روایت دیگه هم به حضرت علی رضی الله عنه نسبت داده شده، میگه که به خدا قسم وقتی که ابراهیم در آتش بود من همراه او بودم که آتش را به سرما و سلامت تبدیل کردم، نیز همراه نو بودم و او را از غرق شدن نجات دادم. من بودم که به موسی تورات یاد دادم، با عیسی در گهواره حرف زدم و انجیل را به او آموختم، با یوسف در چاه بودم و او را از فریب برادران نجات دادم و همراه سلیمان روی عرش بودم و من با همراه با به نصرت او آوردم.
خب آقای بلوچ بزرگوار، آقای آلوسی از علمای تراز اول اهل سنته. در تفسیرشون جلد 15 صفحه 146 میگه نبی مکرم واسطه بین تمام انبیا و خدای عالم بوده، واسطه بین تمام انبیا و خدا بوده و کان نبیان، پیغمبر نبی بوده و آدم و بین الماء و طین، هنوز حضرت آدم آفریده نشده بود. و تلقى الانبیاء منه من وراء حجاب الارحام والاسلام، انبیای گذشته یعنی 124,000 پیغمبر که در صلب پدرانشون و در رحم مادرانشون بودن، وساطت فیضشون از خدای عالم پیغمبر اکرم بوده. آیا این فرمایش آقای آلوسی حالا نسبت به نبی مکرم همین رو دارد؟ این اولون روایتی که نقل میکنید روایت سند ندارد، هیچ سندی برای اون روایت نیست، از نظر سند کاملا ضعیفه. ولی این فرمایش آقای آلوسی از علمای تراز اول شماست، اینه چه جوابی دارید شما؟
سند شما خودتون میگید سندشون که ضعیفه.
بله اون سند ضعیفه. بله اونی که داره که من با انبیا بودم، نمیدونم با حضرت آدم، اینه من بررسی سندی کردم، هیچ سندی بنده به عنوان یک حداقل متخصص علم رجال با 20 سال تدریس رجال عرض میکنم، اون روایتی که حضرت علی بیان فرمودید سندن ضعیفه.
حالا در مورد کسی که اینو قبول دارید که درباره امیرالمومنین پیغمبر فرمود که حبش ایمانه، بغضش نفاقه، اینو که قبول دارید؟
از همین اهل سنت که با حضرت علی
این دقیقه صحیح بخاریه دیگه، قبول دارید یا ندارید اینو؟
چیرو؟
همین که پیغمبر درباره حضرت امیر علی السلام فرمود که کسی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اگر یک کسی که اینقدر مقام پیدا کرده که حبش ایمانه، بغضش نفاقه، آیا اگه شد لسان الله، وجه الله، عین الله، این اشکال داره؟
خب ما حضرت علی را چون خلیفه چهارم خودمون میدونیم،
خب نه برای برای خلفای دیگه که نیومده که حب و بغضشون ایمان و چیز باشه، ایمان و نفاق باشه. برای یه شخصیتی که پیغمبر براش تعریف کرده از زمان پیغمبر این حدیث گفته شده بعد از کتب شما هست، خب از اون طرف هم گفته شده.
حضرت علی در مورد حضرت ابوبکر و عمر میفرمان آن دو رفتار نیکو داشتن و در میان امت به عدالت رفتار کردن، خب اینه شما قبول داری نداری؟
نه بحث عدالت بحث شخصی داریم میکنیم، شخصیت ایشون انقدر والاست و انقدر عمق توحیدی داره که دوست داشتنش میشه ایمان، دوست نداشتنش و بغضش میشه نفاق.
خب اینو ما هم
قبول، یعنی به حد بین اسلام و کفر
تیز کنه کسا مسلمان نیست. خب
متشکر.
همون روایتی هم که حضرت عالی خاندید از کافی جلد اول صفحه 145 در سند روایت اسود ابن سعید مجهول و روایت ضعیفه برادر عزیزم. شما یک روایتی بیار که از دیدگاه شیعه اولا سند صحیح باشه،
بله.
چون مادامی که سند روایت صحیح نباشد انتصاب متن روایت به معصوم نادرسته. شرط اول انتصاب روایت به امام صادق یا به دیگر ائمه علیهم السلام چیه؟ صحت و اعتبار سند روایت.
انتصابش به،
بله، عدتون من اصحابنا سقط، احمد ابن محمد، حال احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشد یا عیسی باشد، سقه ابن ابی نصر بزنطی، سقه محمد ابن همران سقه،
بله.
ولی اسود ابن سعید مجهوله و هیچ دلیلی بر وثاقت این آقا نیست و روایت کاملا ضعیفه، یعنی از نظر شیعه کاملا غیر معتبر هست روایت.
خیلی ممنونید جناب آقای بلوش.
بله
خب الو، خب بجا اونو پاسخ خواهد بدید اون سوالو که داشتید.
ایشون فقط گفتن که کسی پشت،
خب همون آجا آقای بلوش بود که پاس بده.
بله
اما در رابطه با اون
برادرمون که از
سقز
بود،
آقای گل محمدی،
آقای گل محمدی برادر بزرگوارم، شما میفرمایید بر اینکه اهل سنت توسل به پیغمبر رو بعد از رحلت پیغمبر حرام میدانن. ما اون دفعه عرض کردیم در کتاب الموسوعه الفقهیه الکویتیه که یکی از موسوعه‌های فقهی مورد اعتماد تمام اهل سنته، در جلد 14 صفحه 156 میگه اختلف العلماء فی مشروعیت التوسل بعد وفاته، تا اونجایی که میاد میگه ذهب جمهور الفقها المالکیه و شافعیه و متأخر الحنفیه و هو المذهب عند الحنابله، نظر مالکی ها، شافعی ها، متأخرین از علمای حنفی، مذهب حنابله این هست جواز هاز نو من التوسل، این نوع توسل به پیغمبر جایزه سواء فی حیات نبی او بعد وفات نبی، چه در زمان حیات پیغمبر چه بعد از رحلت پیغمبر. واقعا حالا ما نمیدانیم حضرت عالی راست میفرمایید یا این موسوعه فقهیه اهل سنتی که بیش از 2300 نفر از فقهای بزرگ اهل سنت در تعویض و تدوین این با بودجه دولت کویت این رو نوشتن. آقای زینی دهلان از علمای بزرگ شافعی است، اگر شما مال سقز هستید اونجا عمدتاً علما شافعی مذهب هستن، ایشون میگه هر کس کتابهای بزرگان ما را در گذشته بررسی کند یقین پیدا می کند که توسل به پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر مشروع بوده، غیر از وهابی ها کسی هم که مسئله رو چیه انکار نکرده. از دور رسنه صفحه 31 آقای صبکی میگه آقا اعلم بدان، برای شیعه نمیگه، برای سنی میگه، یجوز و یحسن و توسل و استغاثه و تشفع بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم. ای مردم بدانید توسل به پیغمبر خوبه، استغاثه به پیغمبر جایز خوبه، طلب شفاعت از پیغمبرم جایز خوبه. بعد میگه و جواز ذالک و حسنه من الامور المعلومه لکل زیدین. هر کس ذره دین داشته باشه میدانه توسل به پیغمبر جایز و خوبه. پس اونهایی که میگن از دیدگاه آقای سبکه شافعی متوفای 756 میگه اونهایی که منکر توسلن اینا دین ندارن، ما که نمیگیم. میگه المعروفت من فعل الانبیا، این توسل کار انبیا و مرسلین بوده، و سیر سلف صالحین، سلف صالح هم توسل میجستن. خب من همون این شب هم عرض کردم، آقای برای شما عرض کنم بلال ابن حارث وقتی میاد کنار قبر پیغمبر میگه یا رسول الله مردم از قحطی هلاک شدن، طلب رحمت، طلب باران کن. باران میاد، جناب عمر ابن الخطاب تقدیر میکنه از این و عملش رو تحسین میکنه. آقای ابن حجر در فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه روایتش صحیحه. ابن کثیر در البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 105 میگه روایت صحیحه. خب این واقعا سلف صالح همینه. میگه ول علما ول عوام من المسلمین، تمام علما حتی عوام مسلمین معتقد هستند به جواز توسل و حسن توسل. بعد میگه ولا سمع امهی فی زمن من الازمان، در هیچ زمانی کسی نیامده بگی توسل به پیغمبر حرامه. حتی جا ابن تیمیه، آقا ابن تیمیه حرانی آمد یک سخن ابلیسی بیان کرد و مردم را چیکار کرد؟ فریب داد. آقا شما بفرمایید شفاء السقام آقای تقی الدین سبکی صفحه 293، فیض القدیر آقای مناوی جلد 2 صفحه 170. خب اینها چیه برادر بزرگوارم؟ این قضایایی که حضرت عالی میفرمایید اهل سنت اینطوری نیستن، والا من نمیدونم چیه قضیهش. حتی شما ببینید پیغمبر اکرم اون صحابی نابینا، یه ما دیگه بارها گفتیم و تکرارم میکنیم، دیگه بیننده های ما دیگه نارا حفظ دن الحمدلله، نابینا میاد خدمت پیغمبر میگه یا رسول الله من چشمم از دست دادم و برام سخت زندگی کردم. پیغمبر اکرم میگه اگر اینطور بمانی به صلاحته، اگر خواستی من یک دعایی توسلی به تو یاد میدم، متوسل شو شفا پیدا کنی. گفت یا رسول الله من توسل رو ما میخوام. پیغمبر فرمود برو مسجد اونجا نماز بخوان و بگو اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه، در قیاب پیغمبرم هست، پیغمبر اونجا حضور ندارد، و بگو یا محمد یا رسول الله اتوجه اینی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی لیقضیها، یا محمد من در شفای چشمم به تو متوسل میشم. آقای ابن تیمیه امام وهابی یا در کتب و رسائل و فتاوا جلد 27 صفحه 132 میگه روایتش صحیحه، میگه روایت صحیحه. و جالب این هست بعد از رحلت پیغمبر اکرم هم آقای عثمان ابن حنیف صحابی برای یکی از اصحاب مشکلی پیش آمده، پیش عثمان ابن عفان میگه آقا شما برو کنار قبر پیغمبر همینطور متوسل بشو، کنار قبر پیغمبر بگو یا رسول الله یا محمد اینی توسل تو بکه الی ربی لیقضی حاجتی، رب کنار قبر پیغمبر متوسل شد و حاجتش برآورده شد. آقای تبرانی در معجم صغیرش جلد اول صفحه 183 میاره میگه والحدیث صحیحون. ابن تیمیه هم در کتاب التوسل و الوسیله صفحه 94 میگه روایت صحیحه. برادر عزیزم آخه اینها دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم به قول بگیم چنین چنان. بفرماید این آقای ابو حنیفه امام احنافه، آقای جمیل صدقی زهاوی همشهری شما سقزی هاست، از علمای بزرگ اهل کردستان هم هست، هم به زبان فارسی هم به زبان کردی هم به زبان عربی تألیفات داره. آقای جمیل صدقی زهاوی کتابی داره به نام الفجر الصادق، صفحه 91 میگه آقای ابو حنیفه متوفای 150 کنار قبر پیغمبر این رو میخواند، خطاب به پیغمبر: یا اکرم التقلین یا کنز الورا جدلی بجودی که وردنی به رداک، ای کریم ترین جن انس، ای گنجینه هستی، از سخاوتت به من عنایتی بکن، انا تام اون بالجود من که ولم یکن لعبی حنیفت فی الانام سواک، از جود کرمت به من عنایت کن، ابو حنیفه در میان مردم غیر از توی پیغمبر کسی ندارد. خب بس شما با این فرمایشاتون آقای ابو حنیفه را بس کافر میدانید، بیا اهل سنت قائل نیستن، این امام اعظم اهل سنته. عرض کردم کتاب الفجر الصادق مال همشهری شماست، صفحه 91، فتح القدیر جناب آقای کمال ابن همام حنفی غیر از شوکانیه. بله، فتح القدیر جلد 2 صفحه 336. این آقای شافعی است، امام شما و رهبر شما و کسی که به او عقیده دارید شما عزیزان شافعی مذهب. آل النبی زریعتی و هم الیه وسیلتی، ارجو بهم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی. من شافعی میگم آل پیغمبر پناهگاه من هستن و اینها واسطه من بین خدا با خدا هستن. امیدوارم به برکت شفاعت آل پیغمبر فردای قیامت پرونده من به دست راست من داده شود. دیوان امام شافعی جلد اول صفحه 25 از نرم‌افزار الجامع الکبیر. آقای ابن حجر هیثمی یا هیثمی از علمای بزرگ شافعی در کتاب السوائق المحرقه جلد دوم صفحه 524 هم همین قضیه را برای شما عرض کنم نقل کرده.
بله. السلام علیکم ایها النبی، هم گفتن اگه شما یه حدیثی بیارید که پیغمبر گفته من جواب سلام ها رو میدم.
والا من نمیدونم این دیگه برای شما عرض کنم در کتاب های متعدد اهل سنت آمده که پیغمبر اکرم فرمودن هیچ کسی نیست به من سلام بدهد الا اینکه من سلام اونها را برای شما عرض کنم جواب خواهم داد. این دیگه از چیزهای من گمان نمی کنم، از قطعیات برای شما عرض کنم فقه آقایان اهل سنت هست، که حالا اگر در این زمینه هم باز آقایان برای شما عرض کنم اشکالی داشته باشن، من اونجا دیگه مفصل این رو در بخش های بعدی یکی دو ما تلفن میگیریم، چون دیگه الان 20 دقیقه من توضیح میدم. بله، من در خدمت شما.
قائمی از سیرجان، سلام و عرض ادب دارم، عذرخواهی میکنم یه مقداری هم پشت خط میمونم.
سلام.
علیکم السلام. و علیکم السلام.
سلام خدمت شما آقای محسنی.
سلامت باشید.
حال شما خوبه؟
ممنون. سلام
خدمت شما آقای قدرینی.
متشکرم.
خوبین شما؟
خدا رو شکر. سوالتون رو بفرمایید آقای قائمی.
ببخشید. بچه‌ام گیر می‌کرد متوجه نشدم چی میگفته. یه سوالی داشتم، مثلا من در روی زرار این شبکه‌های وهابی وقتی ما می‌گیریم ببینیم یه خورده ایمون و قوی‌تر بشه، ببین اینا چی میگن. در روی زرار یه بار میگن که شیعه‌ها به اصطلاح تکفیرش کردن، یه بار میگن تاییدش کردن. خواستم ببینم این چیزایی که در مورد
زراره
ها روایتایی که داره چجوریه.
بله،
روایتی که امام جعفر صادق سلام الله بعد دیگه چی دیگه خط نباشه خدمت شما.
متشکر. خیلی ممنونیم آقای قائمی. متشکر. جناب آقا حبیب از تهران از برادران اهل سنت، سلام عرض ادب دارم خدمت شما.
جناب آقا حبیب از تهران از برادران اهل سنت، سلام
علیکم. جناب آقا حبیب لطف کنید صدای گیرندتون رو هم ببندید.
مجید برام کاشون از آقای قزنی.
وعلیکم السلام.
من دو تا سوال داشتم از آقای قزنی.
بله.
بعد یکی این که اهل سنت از وهابیت جداست یا خیر؟ و دوم این که یک سوال دیگه دارم، مرکز ابو حنیفه در کجا قرار داره؟
سوال اول خود شما جواب بدید.
سوال اول خود شما جواب من از شما سوال دارم.
خب ما که گفتیم جدا، حالا شما نظر خودتونم بگین. آقای حبیب این صدا گیرندتون رو ببندید، چقدر فاصله میفته و انعکاس داره. قطع کردم.
بله اگر دوستان مانیتور رو من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. چون من خواستم میاد.
دوستان لطف کنید.
اون برادر بزرگوارمون کی بود در رابطه با توسط سقه زنگ زده بود؟
بله آقای گل محمدی.
جناب نه، گل
محمدی.
گل محمدی نبود.
بله آقا سوال اول
توسط آقای گل محمدی. بله ببین برادر بزرگوارم شما میگید یک روایت میگید پیغمبر سلام ها رو جواب میده. من 50 تا روایت برای شما بیارم. این مسند احمد ابن حنبل هست جلد 2 صفحه 527. از ابو هریره از پیغمبر فرمود ما من احد یسلم علی الا رد الله عز وجل الی روحی حتی ارد علیه السلام. هیچ مسلمانی در کره زمین نیست بر من سلام بفرستد مگر اینکه ثواب سلام او را میدهم.
سلام علیک ای جهان.
بله السلام علیک یا رسول الله. سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 218. معجم اوست طبرانی جلد 2 صفحه 262. اخبار اصفهان مال ابو نعیم اصفهانی جلد 10 صفحه برای شما عرض کنم 184. و شاید بیش از 50 کتاب از کتابهای اهل سنت آوردن این را بر اینکه پیغمبر اکرم فرمود هیچ کسی به من سلام نمی فرستد مگر اینکه خدای عالم روح من را به من برمی گرداند الا رد الله الی روحی حتی ارد علیه السلام. این دیمال بعد از رحلت پیغمبر، دیمال زمان پیغمبر که نیست. خب بفرمایید من تقاضا دارم این برادر از اون آقای گل محمدی از مشتری های دائم ما خیلی هم مؤدب هم هست. ما تشکر میکنیم از ادب ایشون. بفرمایید این حداقل من
یه حدیثش کافی بود.
بله 50 مورد در این زمینه. متشکر از اتاق
خیلی
فرما.
ممنونیم جناب آقا. بله. حبیبم که قطع کردن سوال دومشون هم نفهمیدیم با چی شد.
بله آقای نووی هم در المجموع جلد 8 صفحه 270 میگه روایت صحیحه. نه. ابن حجر عسقلانی هم در فتح الباری جلد 2 صفحه 352 میگه روایت صحیحه. آقا نگن که روایتی که آورید شما بزرگان ما چیه. در خود شرح تحقیق خود مسند ابن احمد هم آقای شعیب ارنعود از محققین بنام اهل سنت میگه روایت صحیحه. هم احمد محمد شاکر در پاورقی مسند احمد میگه روایت صحیحه. خب این دیگه کاملا واضح و روشن. من گمان نمی کنم دیگه چیزی در این زمینه باشه.
خیلی ممنون جناب آقا حبیب. سوال دومشون رو ما نفهمیدیم. خب خودشونم قطع کردن گویا خیلی خوششون نیومد. جناب آقای شریفی از مشهد سلام و عرض ادب داریم خدمت دوست عزیزمون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما محسنی و همچنین حضرت استاد الله قزوینی. عرض شب بخیر خدمت شما. قبل از اینکه سوالمو مطرح کنم آقای خاطر قزوینی، من می‌خواستم در رابطه با ادعای جدید آقای حیدری در رابطه با مناظره یک مطلبی رو بگم. این که دیگه این ادعای مناظره از طرف ایشون شده برای ما یک لطیفه، برای آقایون هم یک خاطره.
بله
دیگه به قول معروف این مطلب رو اگر مدعی نشه دیگه خیلی می‌گم خیلی را بهتر و آبرودش کمتر.
بله
جناب حضرت آیت الله، من یک استنباطی از 2 تا از آیات قرآن دارم، می‌خواستم اینو در رابطه با شما مطرح کنم چون نظر جناب عالی هم بدونم. در رابطه با حدیث قرطاس که جناب عمر خلیفه دوم به پیامبر اون نسبت رو داد، نعوذ بالله، گفت که پیامبر هذیان میگه و حالت جنون و دیوانگی به ایشون دست داده و اینکه مخالفت کردن با امر پیامبر در رابطه با آوردن کاغذ و قلم، سوره مؤمنون آیات 70 و 71. من این دو تا آیه رو دیدم، حالا میخوام از شما سوال کنم معنی آیه رو میخونم، استنباط من در رابطه با این مطلب درست هست یا نه. در این دو آیه میفهمم خداوند میفرماید که آنانی که به پیامبر ما نسبت جنون و دیوانگی دادند چنین نیست، بلکه در کمال عقل دین حق را بر آنها آورد، ولیکن اکثر آنها از حق رویگردان و متنفرند و اگر تابع هوای نفس آنان شود و اگر حق تابع هوای نفس آنان شود همان آسمان ها و زمین و هر چه در آن است فاسد خواهد شد و کافران از جهل نسبت جنون به رسول ما دادند، بلکه ما اندرز قرآن بزرگ بر آنها فرستادیم و آنان به ناحق از آن اعراض کردند. از حضرت عالی میخواستم سوال کنم این دو تا آیه نسبت به این موضوع مورد نظر آقا میشه ازش استنباط کرد یا نه؟ امری من ندارم، اگه سوالی ندید من از خدمت مرخص میشم.
خیلی متشکرم
آقا، دست شما درد
نکنه. جناب آقای محمد از امارات از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام و شب بخیر خدمت شما و حاج آقا قزوینی.
سلامت باشید.
اگر که سوالی دارم اینجا میخواستم از جناب آقای قزوینی بپرسم. فکر کنم که جلوتر بر اساس بحثایی که شده بود توی شبکه ولایت برای اون قضیه شیرخواری بزرگ سالان،
بله،
تا جایی که یادم، اگر اشتباه نکنم اول اینو مورد تحقیق قرار بگیره، اگر درست بود سوالم رو بکنم. فکر کنم که برداشت شما این بود که این کار مستقیم صورت میگیره و به خاطر همین قضیه بحثایی هم پیش اومد بین آقای هاشمی و دیگران، درسته؟
متوجه نشدم.
آقا مال رضا کبیره رو میگه، میگه شیخاران. این قسمت آخرش من متوجه نشدم. آقا محمد،
عرض کردم خدمتتون که استنباط شما از این روایات که کتاب کتب اهل سنت اومده این بود که این کار مستقیما صورت میگیره و این در حال کار ناشایستیه و نادرستیه، درسته این استنباطتون؟
ما
که نمیگیم، برای شما عرض کنم بزرگان اهل سنت بله نقیده هستند. خود آقای ابن حزم اندلوسی ایشون برای شما عرض کنم عقیدش بر این هست که همچی چیزی برای شما عرض کنم چیز هست. آقا ما که نمیگیم، بزرگان اهل سنت نظرشون بر اینه.
شما
بله بفرمایید.
در خودتون قائل به این استنباط هستید یا نیستید؟
ما اصلا این روایت ها را ساخته پرداخته یهودی ها می دانیم. بنده عقیده شخصی بنده رو می خواد. بنده معتقدم این روایاتی که به ام المؤمنین عایشه بسته اند یا در صحیح بخاری آمده در قضیه برای شما عرض کنم سهله بنت سهیل که میاد خدمت پیغمبر میگه ابو حذیفه وقتی میاد، این برای شما عرض کنم اینی که این رجل کبیری که الان اون اسمون بنده خدا یادم نیست، که سالم، این سالم مولا. که پسر خاندش بوده، وقتی میاد شوهرم میبینه یه مقداری بهش بر میخوره، به قیلتش بر میخوره، من مثلا روباز هستم، سرباز هستم، پیغمبر فرمود فقال نبی ارزئیه، یعنی شیرش بده. بینه رضا از نظر لغت یعنی مکیدن از سینه زن رو میگن رضا. اگر بریدن در داخل زر، اینه نمیگن رضا، اینه میگن شرب. فرق است بین شربه و بین رضعه. بعد جالب اینه میگه و کیفه ارضعه و هو رجل کبیر، من چگونه شیر بدم به این برای شما عرض کنم این سهله چیز، این سالم، این مرد بزرگیه. فده بسته رسول الله فرمود فعلم تو انه رجل کبیر، منم میدانم مرد بزرگیه، ولی برو شیر بهش بده به تو محرم بشه. این دیگه صحیح مسلم حدیث 3490 برادر عزیزم، و در روایت دیگر حدیث 3494، یعنی سه تا روایت بعد از او، فقالت انه ذو لحیه، یا رسول الله این ریش داره، پشم داره، سیبیل داره. خب اگر بنا بود در داخل ظرفی بدوشن اون بخوره دیگه رجلون کبیر و ریش و پشم داره که معنا نداشت، برادر بزرگوارم. و اضافه جان دلم،
من تمام این امور رو میدونم. خب الان شما با توجه به کلمه رضعه،
بله،
یعنی مکیدن پستان، و با توجه به کلمه که اون رجله یعنی بزرگ ساله، برآوردتون اینه که این روایت ساخت و پرداخته یهوده، درسته؟
بله من عقیدم بر اینه، بله عقیده شخص بنده اینه، بله.
خب حالا آقا قزوینی، من یک روایت شبیه این روایت در الاستفسار شیخ طوسی پیدا کردم.
خب بفرمایید برادرم.
جواب شما در مورد این روایت چیه؟
بفرمایید.
در الاستفسار حدیث 728 حالا بر اساس اون نسخه‌ای که دست من از نرم افزار دارم استفاده میکنم،
بفرمایید.
جمیل ابن دراج،
بله،
ابن دراج از ابو عبدالله سوال میکنه.
خب
یکی اذا رضع الرجل من لبن امرأة، یعنی
خب
هم کلمه رضعه اومده، همون چیزی شما میگید، یعنی بعد حتما پستان مکیده بشه، و هم کلمه رجل اومده یعنی بزرگ. اذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها،
بله.
تمام اون بچه‌هایی که این زن به دنیا آورده، اون دختر هم که دنیا آورده، اگر مردی از پستان آن زن بخوره، اون بچه‌ها بر این محرم میشن. اینجا دقت بکنیم که کلمه رجل به کار رفته، نه کلمه غلام یا کلمه صبی یا کلمه سفر.
بله.
من می‌خواستم موضع شما در مقابل این روایت یا بر اساس اون الزامی که به روایت ارسلنه روایت میکنید که ساخته و برداخته دستی دوانده، همین الزام هم بعد کتاب الاستثار وارد بشه. بله. یا هم اگر توجیه دیگری داشت من مشاقم که بشنم.
چشم. اولا کلمه رجل که در اینجا آمده، رجل اینجا مراد از مرد بزرگ و نمیدونم 20 ساله 30 ساله نیست. در آیه 7 سوره نساء للرجال نصیب مما ترک الوالدان، برای مردان از ارث پدر مادر میرسه. اینجا للرجال یعنی هر کسی که رجل مرد ارث میبره یا بچه یک روزه هم ارث میبره. کلمه رجل استعمالش در خود قرآن اهم از مرد بزرگ و بچه کوچک هست. و اضافه بر این در اینجا برای شما عرض کنم، وقتی میاد میگه اذا رجع الرجل من لبن امرأتین حرم علیه کل شیء من ولدها، اینجا مراد این است که جنس مرد، اگر یک مردی رضع در گذشته شیر خورده باشد، اینجا رضع برای شما عرض کنم ماضیه برادر بزرگوارم، اگر یک مردی در گذشته شیر زنی را خورده باشد، شیر زنی را خورده باشد، برای همچه مردی چیه؟ تمام بچه هاش با اون میشن چیه؟ خواهر برادر هستن. مشابه این رو شما برو کتاب المغنی ابن قدامه، ابن قدامه از علمای بزرگ برای شما عرض کنم حنابله هست و وهابیام قبولش دارن. مغنی ابن قدامه جلد هفتم صفحه 472 ایشون در اونجا داره کل امرأت ارزعت که امها او ارزعت ها امگ او ارز فلان، بعد بگه ورتزعت انت وحیه من لبن رجل واحد. اینجا مراد چی لبن رجل واحد؟ آیا واقعا در اینجا مثلا از مردی شیر خورده؟ نه، اینجا مراد بر این هست که این بحث رجل که در اینجا هست مطلق مرده. حالا این مرد چه برای شما عرض کنم کوچیک باشد، چه برای شما عرض کنم بزرگ باشه، هیچ فرقی نمی کنه برادر عزیزم. بله، زا اینجا که شما میفرمایید که
قرینه به عنوان ریش و بزرگ و سابله اینا که نداره.
بله،
مزامرز که هیچ کدوم از علمای ما اصلا فتوا به اینم ندادن که شما بخواید دلیل بر اینم داشته باشید.
بله، اینجا
ببخشید
جان دلم، بفرمایید.
من مناقشه با شما
بفرمایید عزیز دلم.
ما میدونیم که در باب شیر خارجی، یعنی یکی از سنت های اسلامی که ابو عبدالله علیه السلام هم 100% به این قانون اسلامی پایبند بودن، اینه که در جای مناسب باید کلمه مناسب بکار برده بشه و این سنت یهود بوده که کلمات رو تغییر میدادن. من برداشت من اینه که در باب شیر خارجی یک کلمه ای باید که هیچ ابهام و ایهامی باقی نمونه، مثل روایت دیگری در کتب شیعه هست که میگه غلام. حالا این مثلا خب واضحه، غلام یعنی بچه کوچه.
بله.
اشکال من اینجاست که شما اینجا کلمه رجل در بحث شیر خارجی از اول تا بعیده که کلمه رجل به کار ببره تا این ایهام و این ابهام وجود بیاد. نمیدونم به راحتی کلمه صحیح غلام استفاده بکنن که این مورد پیش نیاد.
ببین برادر بزرگوارم، شما ذیل روایت رو بخوانید تجیه کاملا واضحه و روشنه. در ذیل روایت شما ببینید روایت اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام اذا رزع الرجل من لبن امرأتی،
خیلی
مرد مردی اگر چنانچه از شیر زنی خورده باشد. این کلمه اذا رجع کلن همه مربوط به زمان گذشته هست. حرم علیه کل شیء من ولدها و این کان الولد من غیر الرجل الذی کان ارضعته بلبنه. در زیرش میگه و اذا رضع من لبن الرجل،
اگر چنانچه یک فردی از شیر مرد خورده باشه، خب اینجا شیر مرد یعنی مرد پستان داشته از اون خورده، حرم علیه کل شیء من ولده و این کان من غیر المرأة التي ارضعته. اینجا کلمه مرد در اینجا برادر بزرگ و مطلق مرده، حالا این مرد چه مرد کوچک باشد چه مرد بزرگ باشه، یا رضع من لبن رجل، اینجا رجل مراد این نیست که این مرد شیر بدهد، شیری که در سینه زن هست این شیر ملک مرده، این شیر ملک مرده. و در کتاب های اهل سنت ما در این زمینه الا ماشاءالله داریم بر این که شیر مرد اگر کسی مثلا از شیر مردی من لبن رجل واحد، یعنی من لبن رجل نه اینکه از پستان مرد خورده باشه، یعنی این شیری که متعلق به مرد، مثلا اگر یک خانمی پس شیر در سینه دارن، آیا بدون اجازه مرد میتونه بچه دیگری رو شیر بده؟ خیر، شیعه سنی اتفاق نظر دارن حرامه، چون این شیری که در سینه مرد زن هست ملک تلک شوهرشه.
بله.
و همچه چیزی ندارد. وقتی میگم فلانی شیر داد، بله فلانی شیره، برای شما عرض کنم شوهرش را که در پستانش بوده از اون شیر بچه ای رو برای شما عرض کنم ارتضاء کرده، ولی زا این قضایا برای شما عرض کنم کاملا قرینه های متعددی در اینجا هست برادر عزیزم. و اضافه به قول آقای محسنی دیگه فقهای ما کسی نیامده فتوا بر این بدهد، و اونی که من دارم عرض می کنم که اینها همه ساخته پرداخته یهود هست، اون مسائل زیلیست که آوردن که مثلا عایشه کارش این بوده اگر دوست داشت که زنا مردانی به او برای شما عرض کنم وارد بشوند، ایشون می آمد چه کار می کرد؟ فکاند عایشه تأمر بنات اخوتها و بنات اخواتها ان یرزعن من احب بدن یدخل علیها.
بله.
عایشه دستور می داد به خواهرش، به دخترای خواهرش و دخترای برادرش که برن افرادی را که دوست داره بیان پیش عایشه، ان یدخل علیها و یراها و این کان کبیرن، اگر که بزرگ هم بودن به خواهرزاده ها برادرزاده هاش میگو به اینها شیر بیدن، من دوست دارم این بیاد پیش من، میخوام این رو ببینم من. این توهین به عایشه، توهین به همسر پیغمبره. این رو جالب این است که ابن حجر عسقلانی در فتح الباری در شرح صحیح بخاری جلد 9 صفحه 129 آورده، احمد ابن حنبل در مسند جلد 6 صفحه 271 میاره. بعد جالب اینه در صحیح مسلم حدیث 3495 میگه ابا سائر ازواج نبی ان یدخلن علیهن احدا بتلک الرضاعه، دیگر زنان پیغمبر حاضر نبودن این رو قبول کنن، یعنی مردان بزرگی برن برای شما عرض کنم از خواهرای اونها، خواهرزاده ها، برادرزاده ها شیر بخورن، محرم بشن، بیان برای شما عرض کنم نه حفصه زیر بار رفت، نه ام سلمه، نه ام حبیبه، نه دیگر زنان پیغمبر. حتی به عایشه اعتراض میکردن، عایشه این یک قضیهی بوده به قول فقها ها قضیتون فی واقعه، در رابطه با برای شما عرض کنم ابو حذیفه و همسرش بوده، تمام شد رفت، این قضیه استثنائی بوده. میگفتن و قل نلل عایشه، زنان پیغمبر به عایشه میگوتن والله ما نرا هذا الا رخصتن ارخصها رسول الله لسالم خواستتن.
بله.
به خدا قسم این فقط حکمی بوده مخصوص سالم مولا ابو حذیفه بوده. و اینم که عرض کردم رضا به معنای مکیدن هست، همه فقهای شما برای شما عرض کنم کتابهای فقهیتون رو ببینید، کتابهای برای شما عرض کنم لغت رو ببینید، اصلا میگن الرضا و لغتن اسمون لمس ثدیه، اصلا رضا لغتن اسم است برای مکیدن از
سینه.
بله.
خیلی ممنون آقا. جناب آقای ترابی هم پشت خط هستن، سلام و عرض ادب داریم، ببخشید که پشت خط زیاد موندیم. الو
سلام علیکم.
علیکم سلام،
شب شما خوش.
ممنونیم.
عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت حاج آقای عزیز.
درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
من با حضرت آیت الله از طریق مؤسسه بیش از شاید یک دهه باش آشنا هستم با افکار ایشون و تجلیل میکنم از زحمات ایشون.
سلامت باشید.
منتها به عنوان یکی از دوستداران امشب به بیشتر پیشنهاد دارم، گرچه حالا ممکن سوالم مطرح کنم.
بفرمایید.
بله.
پیشنهادهایی که دارم اول این است که نرم‌افزارهایی مثل مکتبه شامله و اهل بیت و جامع الاحادیث و جامع الکبیر اینا که آدم معرفی می‌فرمایید برخی تهیه می‌کنن، نحوه استفادهش رو ضمنی که در خودش هم راهنمایی داره خوب متوجه نمی‌شن. پیشنهاد من این است که قبل از برنامه‌های زنده 5 دقیقه هر شب یه قسمتی رو برای سرچ کردن و اصلا پیدا کردن بخشی از چیزها آموزش زنده‌ای داده بشه. این نکته اول که فکر میکنم خیلی به نفع شبکه باشه و به نفع مردم برای بهتر فهمیدن مسائل. مسئله دومی را که خدمتون عرض میکنم این است که ما درد دین اگر داریم که حتما اینطوری هست انشاءالله، باید کاری بکنیم که به هم نزدیک بشیم. سوالها نه در این شبکه که در اون شبکه ها هم فراوان، سوالها رو بیشتر با سوال گاهی اوقات جواب داده میشه، در حالی که سوال این است که مثلا فلان کار اشتباه آیا هست؟ اگر هست چه کار باید کرد؟ خب الان امشب فرمودن حاج آقا که مثلا این روایت ضعیفه، این شخصش مشخص. این پاسخ بسیار قانع کننده است. ما بگیم عین این رو شما دارید در فلان جا، اونا برا ما بگن و ما برا اونها بگیم. نکته بعدی که میخوام خدمت شما عرض بکنم این است که مثلا بیاییم با برخی سوالات بر علیه همدیگه، مثلا پول تلویزیون، هزینه تلویزیون از کجا میارید؟ اونا به ما بگن ما به اونها بگیم، این مشکلی رو حل نمی کنه. قتله های صورت میگیره، آیا سنی ها دست داشتن، وهابی ها دست داشتن، شیعیان دست داشتن، ناصری ها دست داشتن؟ این مشکلی رو به نظرم حل نمی کنه. اگر درد دینه که هست انشاءالله، قرآن می فرماید آیات محکمات هن هم الکتاب. ما بحثمون رو آخر متشابهات هست و اینها رو بهتر بیاییم بررسی سندی و بررسی دلالتی بشه در همه این روایت هایی که موجوده و اون راویان مورد وسوق طرف یه برنامه بذارید، مثل برنامه 90 مثلا، مردم نظر بدن بگن آقا میخوایم مشترکات رو بررسی رو کنیم نظر بدید. مطمئن باشید مردم ایران همه رأی مثبت خواهند داد که بیاییم راویان مورد وسوق طرفین، مثلا ابن عباس فرض بفرمایید، یا احادیث مورد وسوق طرفین رو هم از روایات معتبر صحاح سته و هم از روایاتی که در کتب اربعه و کافی و چیزهای دیگه در ما هست، بیاییم اینهایی که میشه بگیم آقا این فرض هم از نظر شیعه و هم از نظر سنی بله. اگر پیدا کردید احادیثی از ایشون معتبر است، این شخص بله. پیغمبر رسید قبوله،
همونا
یه مجموعه اینجوری اگر داشته باشیم هم اونها و هم ما تکلیفمون روشن میشه بله. اون موقع اون حدیث ها رو خود ما ها هم میتونیم پیدا بکنیم، دین واقعی اون موقع پیدا میشه بله. اون موقع هست که دیگه فی قلوبهم زیغون فید سید تبعون ما تشابه من ابتغال فتنه دیگه پیش نمیاد. هر کسی خودش میره روایت صحیح پیغمبر رو پیدا میکنه، نه اون که به نام روایت صحیح چیزی رو به خورد فردی بدن، چه اون فرق نمیکنه. اینها همه جفا برای دین و جفا بر علیه پیغمبر خدا.
دست شما در نکنه. ممنون. و این پیشنهاد حضرت عالی انشاءالله ما بینیم دوستانمون، بندم با این پیشنهاد حضرت عالی موافقم که نرم افزارها روش استفادهش آموزش داده بشه. حالا بتونیم در این سراب وهابیت یا در کلمه طیب دوستان ما یه 5 دقیقه اختصاص بدن برای روش استفاده حداقل از این نرم افزار مکتبه اهل بیت که مال شیعه هست
بلده.
حالا اونها فعلا طلب آقایان
بلده.
در رابطه با اینکه راویان مشترک و غیره، برادر بزرگوارم، بحث رجال بحث اجتهادیه، تخصصیه. فرض بفرمایید سهل بن زیاد نزدیک 3000 تا روایت داره، یک فقیه میاد از ادله استفاده میکنه وثاقت سهل بن زیاد را، یک فقیه دیگری میاد میگه نه سهل بن زیاد ضعیف از دیدگاه من. بحث اجتهادیه. احمد بن محمد بن عیسی بن عبید یبتینی، یک فقیه میاد میگه من از این قرائن استفاده میکنم ثقه است، یک فقیه دیگری میاد میگه من استفاده میکنم غیر ثقه است. اینها در حقیقت مبنایی و اجتهادی و استدلالی، اینها را نمیشه انسان بیاد یک برنامه کلی برای همه روایات انسان بخواد
بیان میکنه. بله آیان اهل سنت خودشون راحت کردن آقا هرچه در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم هست همه صحیحه. خب وقتی ما استناد میکنیم میگه راه فرار ندارن.
بله.
ولی شیعه نه، شیعه میگه کتب اربعه وسائل بهار همون روشی که آیان اهل سنت در مسند احمد ابن حنبل دارن، صحیحشون رو قبول دارن، غیر معتبر رو قبول ندارن. مسند برای شما عرض کنم مساند دیگر، سنن دیگر مثل سنن نسائی برای ابو داوود و دیگران، ابن ماجه، کتاب های شیعه مثل اونهاست. اینم اجتهادی برادر بزرگ جناب آیت ترابی، اینها را نمیشه بیاد انسان موردی و بعضن هم یک سندی میاد بررسی یک سند بنده که به قول یه عمری در اینجا گذاشتیم 2 ساعت 3 ساعت وقت میبره انسان بگرده کتاب ها را در لابلای کتاب ها در لابلای روایات و احادیث و تاریخ زندگی نامه این راوی رو مطالعه کنه، بین از قرائن میتونه آدم استفاده کنه این ثقه هست یا نمیشه استفاده کرد ثقه هست. بعضا برای یک روای راوی 3 ساعت 4 ساعت وقت میبره که انسان بیاد از قرائن شواهد لابلای روایاتی که نقل کرده، افرادی که علیه او موضع گرفتن له او موضع گرفتن، اینها را کنار هم بچینه استفاده کن از قرائن وساقت عدم وساقت.
خدا فرصتمون تمام شده، فقط یکی از سوالامون آقای زراره.
بله. بله.
زراره را آجا گفتن اگه میشه
در رابطه با زراره برای شما ارز کنم از اجلای فقهای عصر معصومه و افقه فقها هست. امام صادق فرمود لولا زراره لندرست احادیث و ابی، اگر زراره نبود احادیث پدرم مندرس شده بود و رفته بود. راوی میاد خدمت امام صادق میگه ابن رسول الله شقتی بعیده، من سفر جای دوری هستم، دسترسی به شما ندارم، مسائلم رو از کی سوال کنم؟ حضرت فرمود علیک بهذا الرجل، اشاره کرد به زراره، هر وقت مسئله داشتی از این زراره بپرس. بله درباره زراره یک سری روایاتی در ذمش آمده، اون هم امام صادق به پسر زراره عبدالله گفت آقا به بابات سلام برسان، اگر من گاهن در مذمت توی حرفی میزنم به خاطر این است که حکومت ها احساس کنن میان ما شکراب هست، نیان آقای زراره را به اتهام داشتن رابطه با من مثل ابن ابی عمر و دیگران زندانی کنن، شکنجه کنن، اموالش به یغما ببرن. فرمود همون کاری را که صاحب سفینه حضرت خضر آمد کشتی را سوراخ کرد تا حکومتی ها کشتی رو غصب نکنن، چون دوران امر این بود کشتی سوراخ شده در دست صاحبش بماند، از او استفاده کنه ولو معیوب، یا اینکه نه خود کشتی کل کشتی را ببرند.
خیلی ممنون آقا، ممنونی دیگه، فرصتمون تمام شد، دعا بفرمایید آقا.
دعا هم بکنیم. بله خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا به آبروی محمد و آل محمد بر همه بیماران من لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا، ممنونیم با اینکه که مقداری هم کسالت داشتید ولی برنامه را الحمدلله آخر رسوندید. متشکریم از شما بینندگان عزیزم که تا این لحظه همراهی فرمودید، بسیار سپاسگزارم. از همه دوستان عزیزم تا فرمود که تدارک برنامه را دیدن،
شریفی رو ندادیم حالا ما نمیدونیم چی بود،
تدارک این برنامه را دیدن، خیلی ممنون و سپاسگزارم. دیگه فرصت گذشت نمیشه آقا، ان شاء الله باشه برای شب بعد. انشاءالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه دو روزه هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فرهم